بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف معتقدند که باید تمام قضایا رو چه جزئیه باشند و چه سالبه باید به موجبه کلیه ارجاع داد، سوالب رو به موجبات و جزئیات رو به کلیات باید ارجاع داد تا تعداد قضایا کمتر بشند و ضبطشون آسان تر بشه، همچنین بحث درباره شون کمتر بشه. بعد شخصی را هم که یک قسمی است از اقسام و به کلیات ارجاع داده نمیشه، به طور کلی بی ارزش میکنند و از علوم اخراج میکنند. اینکه بی ارزش میکنند نه یعنی در همه جا، بلکه در علوم بی ارزشش میکنند. میفرماد که در علوم هیچگاه ما مطلب مهملی رو طلب نمی کنیم، همیشه دنبال یک قاعده معینی هستیم. به این جهت مهملات در علوم اعتباری ندارن. قضایای جزئیه هم به خاطر اینکه مشتمل بر اهمالند، اونها هم در علوم اعتبار ندارن. بنابراین باید مهملات رو معین کنیم، جزئیات رو هم به کلیات ارجاع بدیم تا قضیه‌ای شود مناسب علوم. شخصیات هم به خاطر اینکه قابل نیستن که برشون برهان اقامه بشه، باید از علوم اخراج بشن. بنابراین باقی میمونه در علوم یک نوع قضیه و اون قضیه موجبه کلیه است. و اون قضیه کلیه است، حالا به موجب و سالبش فعلا کار نداریم. و اون قضیه کلیه است، جزئیه بیرون رفت یعنی ارجاع داده شد به کلیه، مهمله بیرون رفت یعنی معین شد و باز هم اگر جزئی بود کلی شد، شخصیه به طور کامل از علوم اخراج شد و باقیمون همون موجبه کلیه. می فرماد با این کاری که کردیم هم بحثی که درباره قضایا داریم مختصر تر میشه، دیگه ما لازم نیست در بحث منطق قضایا رو مفصلا مطرح کنیم، فقط موجبه کلیه رو مطرح میکنیم و بحث میکنیم. و همین که ضبط مطالب آسان تره، هرچی که بحث کمتر باشه مختصر تر باشه ضبطش راحت تره. ما اگر بخوام قواعد رو در مورد مطلق قضایا یاد بگیریم، مشکل تر از اینه که بخوام فقط در قضیه کلیه یاد بگیریم. قضیه کلیه قواعدش کمتره، بالاخره راحت تر یاد گرفته میشه. اما اگر قضایا دیگه اضافه بشن قواعد بیشتر میشه، یاد گرفتنش هم سخت تر. خب رسیده بودیم صفحه 72 سطر 7. و اذا تفحصت عن العلوم الحقیقیه التي هي المقاصد الاصليه، اگر از علوم حقیقی تفحص کنی یعنی بری تو علوم حقیقی و جستجو کنی. علوم حقیقی هم مقاصد اصلی بشره. بشر وقتی که میخواد علمی تحصیل کنه مقصد اصلیش اینه که علوم حقیقی تحصیل کنه. علوم اعتباری اگرچه مفیدند در بعضی امور، ولی مقصود اصلی نیستند. اونها مقصودند، ممکنه مقصود بین راهی باشن. حتی فقه هم، فقه ما میخونیم تا اعمالی انجام بدیم که مطلوب خداست و از طریق اون اعمال به واجب تعالی متقرب بشیم. و این تقرب الالله باعث میشه که ما اعتقاد به او بیشتر پیدا کنیم، او رو بهتر بشناسیم. و شناخت او و بهتر شناختنش یکی از مسائل علوم حقیقی است. پس میبینید که فقه هم مقدمی میشود برای علوم حقیقی. بقیه علوم هم همینطورن. علوم اعتباری یا بی‌ارزشن یا اگر ارزش داشته باشن مقدمند. علوم حقیقی اصلند و هدف اصلی انسانند. اگر تفحص کنی از علوم حقیقی، لا تجد فیها مطلوبا که یطلب فیه حال و بعض الشیء مهملا دون ان یعین، دون ان یعین ذلک البعض. در علوم نمیابی مطلوبی را که یطلب فیه، یعنی در اون مطلوب، حال بعض الشیء مهملا دون ان یعین ذلک البعض. اولا در علوم قضایای مهمله راه ندارند، ثانیاً قضایای بعضیه هم راه ندارند، که الان داره این دومی رو ایشون میگه که قضایای بعضیه هم در علوم نیستن. چرا؟ چون بعض همونطور که قبلا گفتیم مهمله. اگر بعض رو معین کردیم، خب میتونیم قضیه رو در علم به کار ببریم، اما تا وقتی اون بعض معین نیست ما نمیتونیم قضیه رو در علم به کار ببریم، به خاطر اینکه در علم حقیقی از امور مهمل ما تفحص نمی کنیم، در از امور مهمل بحث نمی کنیم. بله به سور نداره، ولی سور در تقدیر هست. وقتی میان آب در 100 درجه جوش میبینی، هر آبی نه، قضیه رو ما محصوره میگیریم به خاطر اینکه قرینه داریم، یعنی میدونیم که سورش حذف شده. میگه مهمله است، ولی ما وقتی از خارج بدونیم که همه آبها این چنینند، یه قضیه ولی سورش حذف شده، ولی ما کلیه میدونیمش. الان معتقدیم این قضایه که در علوم میاد به خاطر تسامح یا به خاطر باشه سورش حذف شده، ولی همشون کلیان. ما این از خارج میدونیم. اونی که مهمله باشه به صورت فرضیه مطرح میشه تا بعدن اثبات بشه، اون هنوز قضیه علم نشده. وقتی قضیه علم میشه که اثبات بشه، وقتی هم که اثبات شد دیگه از حالت اهمال در میاد، یا کلیت یا جزئیت. مثلا فرض کنید که خود آقای میگن سقمونیا در بعض مناطق مساحل صفراست و اون بعض مناطق رو تعیین میکنه، قضیه جزئی است، منتها قضیه جزئی است که تعیین شده. این اشکالی نداره، در علوم هست، لزومی نداره حتما قضایا کلیه باشه. قضایا باید کلیه باشن، یا اگر بعضی هستن اون بعضشون معین شده باشه. اگر بعض مهمل باشه در علوم کاربرد نداره، که ایشون هم همینو میگه. میگه در صورتی که حال بعض شی مهمل باشد دون ان یعین ذلک البعض، ولی اگر معین بشه اون بعض اشکالی نداره. ایشون میفرماد اگر ما بخواهیم جزئیه رو معین کنیم، به همون صورت که قبلا گفتیم معینش میکنیم و تبدیلش میکنیم به کلیه. چه گفتیم؟ اسم میذاریم بر بعض شی، اسم خاص میذاریم، البته این اسم خاص هم بی مناسبت نیست، با مناسبت میذاریم، یعنی واقعا اون خاص رو پیدا میکنیم، اون خاصی که در این قضیه آمده واقعا پیداش میکنیم، بعد اسم همون خاص رو همین بعض شی میذاریم، نه یک اسم بدون مناسبت بر این بعض شی قرار بدیم، هر چی که دلمون خواست، بلکه با اون بعض رو جستجو میکنیم، پیدا میکنیم، اسم واقعی اون بعض رو در این قضیه میاریم، به جای بعض میشونیم، قضیه از جزئیه تبدیل میشه به کلیه. فاذا عمل علی ما قلنا لا تبقى القضیه الا محیطتن. اگر ما به همون نحوی که عمل کردیم که الانم اشاره شد، به همون نحوی که گفتیم که الانم اشاره شد، اگر عمل کنیم، یعنی به جای اون بعض شی اسم جدیدی، اسم خاصی بذاریم و بعض تبدیل بشه به کل، قضیه جزئیه میشه قضیه کلیه، اون وقت لا تبقى القضیه الا محیطتن، یعنی قضیه دیگه جز قضیه محیطه نیست. منظور از لا تبقا این لا تبقا فی العلومه، قضیه جز محیطه، در علوم قضیه محیطه فقط باقی مونه، ولی در غیر علوم قضایای غیر محیط هم داریم، در علوم فقط قضایای محیطه باقی مونه. توجه کنید عبارتی که ایشون داره اینه که فعضا عمل علا ما قلنا، قضیه منحصر می شود به محیطه. عمل علی ما قلنا یعنی جزئیه رو به کلیه تبدیل کنیم. اگر جزئیه رو به کلیه تبدیل کردیم، قضیه‌ای که در علوم کاربرد پیدا می‌کنن فقط کلی هستن. خب این حرف یه مقداری زمیمه می‌خواد، یعنی کافی نیست همین. ما اگر جزئیه رو به کلیه ارجاع دادیم و شخصیه ها رو هم حذف کردیم، لا تبقا الا محیطه، پس شخصیه هم باید حذف بشه، نه صرف این که اگر عمل کنیم الان ما قلنا لا تبقا القضیه الا محیطه. عمل کردن الان ما قلنا یعنی جزئیه رو به کلیه ارجاع دادن، و اگر ما جزئیه رو به کلیه ارجاع بدیم این چنین نیست که فقط کلیه باقی بمونه، باز شخصیه هم باقی است، نسبت به اونم باید یه چاره پیدا کنیم. اینی که ایشون میفرماد که شخصیات وضعشون روشنه، اصلا ما لازم نیست بحث کنیم در بارشون، اونا که اعتبار ندارن در علوم، پس شواخص در علوم اعتبار ندارن. بنابراین اگر ما اون معتبرات در علوم رو ملاحظه کنیم، جزئیاتش رو برگردونیم به کلیات، لا تبقا الا کلیات. اصلا شخصیات تخصصا از اول بیرونن، اصلا در علوم نیامدن. اونایی که در علوم هستن یا جزئیان یا کلیان. اگر جزئیات رو ما به کلیات ارجاع بدیم، لا تبقا در علوم جز کلیه. پس این هستی که ایشون کرده درسته، با توجه به اینکه شخصیات از اول بیرونند، نه شخصیات باشند و ما در جزئیات یه چاره ای رو اجرا بکنیم بعد بگیم خب شخصیات هم بیرون رفته. اون چاره در مورد جزئیات بوده، نه در مورد شخصیات. شخصیات با اون چاره که بیرون نمیرن. پس بنابراین ایشون منظورش از این حرف اینه که اگر ما جزئی رو تبدیل کردیم به کلی، با توجه به اینکه شخصی از اول در علوم راه نداشته، لا تبقا فی العلوم الا کلیات. محملا که در حکم جزئیه میگیریم، اونم یا باید معینش کنیم یا باید اجزاش بدیم به کلیات. بنابراین لا تبقا الا کلیات. این فعین شواخص معلوم شد که با توضیح که دادم که تحلیل از چیه. تحلیل از اون سوالیست که میشه که شما گفتید اگر ما جزئی رو به کلی ارجاع دادیم، لا تبقا الا کلی، ما به شما اعتراض میکنیم که چرا شخصی رو نمیگید، چرا شخصی رو مطرح نمیکنید. جواب میدن که شخصی از اول بیرون بوده، اون لازم نیست کاری نسبت بهش انجام بدیم، بلکه او که از اول بیرون بوده میمونه جزئی. جزئی رو اگر علاج بکنیم تبدیل میشه به کلی، بعد از اینکه تبدیل شد به کلی، لا تبقا در علوم الا قضیه کلیه. فإن الشواخص یعنی قضایای شخصیه، لا تطلب حالها فی العلوم الحقیقیه، در علوم حقیقی کاربرد ندارن. البته در علوم اعتباریه چرا، در محاورات هم استفاده میشن، اما در علوم حقیقی کاربردی ندارن. ازلا برهان علی جزئیات الفاسده، این ازلا برهان یک مقدمه دلیله. دلیل اینه که در علوم حقیقی قضایا با برهان پذیرفته می شوند و برهان بر جزئیات فاسده قائم نمی شود، پس جزئیات فاسده در علوم پذیرفته نمی شوند. چون در علوم هر قضیه‌ای که قابل برهان باشه پذیرفته میشه و جزئی قابل برهان نیست. قید میکنن جزئیات رو به جزئیات فاسده، چون جزئی به دو قسم تقسیم میشه. یه جزئی مجرد داریم مثل ملائکه که جزئی‌اند و مجرد، یه جزئیات مادی داریم. جزئیات مادی فاسد میشن، جزئیات مجرد فاسد نمیشن. ما بر جزئیات مجرد میتونیم برهان اقامه کنیم، اونا از بحث علمی ما بیرون نیستن. لذا در علوم حقیقیه از این جزئیات که سرآمد همین جزئیات خود خداست بحث میشه. ما از همین جزئیات بحث میکنیم، اینا جزئیات فاسده نیستن، قابلا که برشون برهان اقامه بشه. جزئیات فاسده این جزئیات مادیه، اینها قابل برهان نیستن. چرا؟ چون فاسد بشن. و در برهان دوام شرطه، در برهان کلیت شرطه، دوام شرطه، و چیزی که فاسد میشه برش برهان اقامه نمیشه. و هینه ازن یعنی در این هنگامی که شخصیات تخصصا از علوم بیرون بودن، جزئیات و مهملات رو هم ما به صورتی به کلیات ارجاع دادیم، در این هنگام تسیر و احکام القضایا اقل و ازوت و اسهل. احکامی که برای قضایا داریم، چون قضایامون دیگه منحصر شده در کلیه، بقیه رو گذاشتیم کنار، احکام قضایا هم کمتر میشه، هم راه ازوت میشه، یعنی جمع و جورتر میشه، هم فرا گرفتنش اسهل و آسانتر میشه. و ذالک این که احکام دلیلشون فاسد بودنشون، تغییر کردنشون، فاسدن تغییر، چون تغییر میکنن. حالا تغییرشون ممکنه تغییر حالت باشه، ممکنه تغییر ذات باشه. اگه تغییر ذات باشه فاسد میشن، از بین میرن. تغییر حالت باشه فاسد نمیشن، ولی بالاخره حالی عوض میکنن. هر جا که تغییر باشه برهان نیست، چون در برهان کلیت شرطه، کلیت شرطه، دوام شرطه. البته این مطلب گفته شده که جزئیات مورد برهان نیستن، گفتن جزئی برهان بردار نیست، این رو گفتن، ولی همه قبول نکردن. بعضی معتقدن که بر جزئی هم برهان اقامه میشه، البته کمند. ولی کسانی که معتقدن که بر جزئی برهان اقامه نمیشه، حتما جزئی فاسد رو گفتن. جزئی غیر فاسد به اعتراف همه قابل اقامه برهان هست. بله، یه وقت میفرمایید برهان لازم نداره. خب این حرف بدی نیست، تجربه میکنیم برهان لازم نداره. یه وقت میفرمایید برهان برش اقامه نمیشه، اینا میگن برهان برش اقامه نمیشه، نه برهان لازم نداره. برهان لازم نداره حرف راحتیه، ولی اینا اون نمیگن. ما معتقدیم که برهان برشون اقامه میشه، منتها در علوم حقیقیه به درد نمیخورن. مثلا فرض کنیم میگیم این آتش است و هر آتشی سوزان است، پس این سوزان است، داریم برهان اقامه میکنیم. بر همین جزئی فاسد، بر همین جزئی فاسد داریم برهان اقامه میکنیم. منتها اینا به درد علوم دیگه نمیخورن. یعنی البته عرض میکنم مسئله اختلافیه، بعضی معتقدن که با جزئیات برهان اقامه میشه. من خودم مراجعه نکردم، سلام علیکم، ولی یکی از بزرگانی که مراجعه کرده بود مدعی بود که از کلمات فارابی استفاده میشه که بر جزئیات هم برهان اقامه میشه. حالا من مراجعه نکردم ببینم که حرف ایشون اسنادیشون درست یا نه. بله، بله، نوعاً اینطوریه. اما قواعد کلی که ما در علوم میخوام اثبات کنیم، اونها دیگه توش جزئیات نمیاد. ولی بله، در امور معمولی اگر بخوایم جزئی رو مندرج کنیم تحت کلی، قابل برهان هست. البته خود جزئی قابل برهان نیست، اندراجش تحت کلی قابل برهانه. اما برهان رو برای این میاریم که ثابت کنیم این آتش مندرج است تحت اون کلی آتشی که محرقه است. ولی بر خود جزئی، بر وجود جزئی ما برهان اقامه نمی کنیم. حالا یا با تجربه به دستش میاریم یا به هر نحو دیگر، بر خود جزئی برهان اقامه نمیشه، بر قضیه جزئی هم برهان اقامه نمیشه. یعنی شما در علوم حقیقی برهانی اقامه نمی کنید که نتیجه جزئی باشه. بله، در محاورات ممکنه. نه، اینا میگن برهان بردار نیست، نه با برهان اقامه نمی کنیم. چون از کردن فاسد میشه، چیزی که فاسد میشه برهان بهش تعلق نمی گیره، چون فاسد برهان باید دائمی باشه. ولی این برهان برای اندراج جزئی است تحت کلی، نه برای وجودش. برای وجودش
وجودی
چیشون برای وجود حرارت این آتش است. بله، وجود حرارت این آتش، یعنی اندراج این آتش تحت کلی، عیبی نداره. این اندراج که عرض کردم برهان بردار هست، اندراج هر جزئی تحت کلی خودش، یه مطلب کلی هم هست، اینه برهان برداره. ولی بر جزئی فاسد بخواد برهان برید، جزئی فاسد رو با تجربه میتونید اثبات کنید، با برهان نمیتونید اثبات کنید. برهان هم یعنی از علت به معلول پی بردن، برهان یعنی از علت به معلول پی بردن. شما از علت بخواد به معلول پی ببرید نمیشه، به خاطر اینکه این معلول فاسد میشه، مگر به صورت این معلول رو کلیش کنید، از باب کلیت مثلا باقی نگهش دارید، اخبار هم بشه خواهد میشه. حالا این البته بحث مربوط به اینجا نیست، چون بحث اختلافی هم هست، باید بذاریم به جای خودش. اگه ما بخوام تو این بحث های ریز وارد بشیم از اصل بحث میمونیم. در غذای شخصی در اون حقیقه نداریم، نه ها اون شخصی ها رو چرا داریم، اون غذای شخصی ها در اون داریم. بله دیگه، حالا یه مشت غذای شخصیه که موضوعش مجردات باشه چرا در علوم داریم؟ بالاخره شخصیه که در اینجا نفی شده شخصیات فاسده است، شخصیات مجرده نیست. وقت در جزئیات شخصیه هم که در شخصیات مجرده هم قانونی که میگیم کلیه، قوانینی که ما در جزئیات شخصی میگیم کلیه. ما وجود ملائکه رو ثابت میکنیم و مثلا میگیم ملک دارای علمه، این یه مطلب کلیه، کلی و دائم هم هست. اما اگه فرض کنیم وجود زید رو ثابت کنیم و بخوام یکی از اوصافش رو با برهان اثبات بدیم، این چون صفت زائل میشه به درد علم نمیخوره، چون صفتی زائل میشه تغییر میکنه، برخلاف مجردات که صفاتشون تغییر نمیکنه. لااقل کلیست به لحاظ زمان، لااقل اینه که کلیست به لحاظ زمان، یعنی حکمی که ما به مجرد نسبت میدیم حکمیست که اگرچه به لحاظ افرادش کلی نیست ولی به لحاظ زمان کلیه، برخلاف جزئیات فاسده که هم به لحاظ افراد کلی نیستن هم به لحاظ زمان کلی نیستن. احکامی که نسبت به اونها میدیم برهان بردار نیست. از چیدم بازم این مسئله اختلافیه، بعضی ها معتقدن که هست، حالا ما تو بحثش نیستیم که فعلا بریم واردش بشیم. و ذالکل سقوط الجزئیات، ذالکل یعنی این که احکام عقل می شود، این که احکام قضایی عقل می شود و عزبت می شه به خاطر این است که جزئیات و شخصیات که ساقط می شن از درجه اعتبار. منظور از جزئیات در اینجا همین شخصیات، یعنی سقوط الجزئیات و شخصیات، شخصیات عطف تفسیر است و جزئیات منظور مهمله بعضیه نیست. جزئیات و شخصیات که از درجه اعتبار ساقطند، در محصور هم که ما جزئی رو به کلی برمیگردونیم، بنابراین جز کلی چیزی دیگه نداریم. و انحصار نظر فی احکام المحصورات الکلیت لاغیر، نظر و فکر در احکام محصور کلیه واقع میشود نه غیر محصورات کلیه. حالا نظر رو میتونید به معنی اصطلاحی بگیرید که در کلام مطرح نظر به همون اصطلاح کردن گفته میشه. نظر یعنی ترتیب مقدمات معلومه برای به دست آوردن امر مجهول، که این تقریبا همون نظر یعنی اصطلاح. میتونید به معنی لغوی بگیرید، نظر یعنی نظر کردن ما منحصرا در احکام محصوره کلی است. همینطوری بگید استدلالات منحصر است در محصولات کلی. تمام شد. مطلب دیگر میفرماد که میخواد بیان کنه که قضیه حملیه مرکب است از سه چیز: موضوع و محمول و نسبت. بعد بفرماید که ما در موجبات اثبات نسبت میکنیم، در سوالب نفی نسبت میکنیم، بعد از بحث سوالب منتقل بشه به بحث موجبات معدوله و بعدن بیان کند که سوالب رو میتوانیم به موجبات معدوله ارجاع بدیم، تا از این بیان نتیجه گرفته بشه که همونطور که ما جزئیات رو به کلیات ارجاع دادیم، جا دارد که سوالب رو هم به موجبات ارجاع بدیم تا قضیه سالبه دیگه نداشته باشیم، قضیه مون همونطور که کلی است همچنان موجبه هم بشود. بعد هم یه مدتی که گذشت، چند صفحهی که گذشت، وارد میشه میگه که تمام جهات قضیه رو برگردونید به ضروریه تا اینکه ما قضیه جز قضیه ضروریه نداشته باشیم. تو این بحثا به ترتیب داره انجام میگیره. تا حالا تصرف میکرد در کمیت قضیه و جزئیات رو به کلیات تبدیل میکرد، حالا داره مقدمه چینی میکنه برای تصرف کردن در کیف قضیه. الان تصرف در کیف نمیکنه، داره مقدمه چینی میکنه تا تصرف کنه در کیف قضیه و سالبه رو به کلی ارجاع بده. الان بحثی که ما داریم اینه که قضیه حمله مرکب است از سه قسم، سه بخش، یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبت. بعد میفرماد در موجبات این نسبت اثبات میشه، در سوالب نفی میشه، بعدم وقتی بحث سوالب آمد بحث موجبات عدولی پیش میاد، بالاخره به تدریج ما میرسیم به اون مقصود اصلی. در اینجا ایشون میفرماد که حتما در قضیه باید نسبت موجود باشه. نسبتی هم که در قضیه داریم باید نسبت صالح تصدیق و تکذیب باشه، یعنی اولا نسبت تامه باشه، ثانیا نسبت خبریه باشه. اگر نسبت غیر تامه بود صالح تصدیق و تکذیب نیست. مثلا غلام و زیدن که مطلب تموم نشده، غلام و زیدن دنبالش نیمده، این نقابل تصدیق نقابل تکذیب. یا اگر مثلا فرض کن نسبت تامه بود ولی انشائی بود، مثلا میگه که اجلس فی مجلس کذا، این نقابل تصدیق نقابل تکذیب. پس نسبتی که ما در قضیه حملیه لازم داریم اولا باید نسبت تامه باشه، ثانیا باید نسبت خبریه باشه تا صالح باشه لتصدیق و تکذیب. این یه مطلب. مطلب دیگه این که آیا می شود با موضوع و محمول تنها قضیه درست کرد یا می شود با نسبت تنها قضیه درست کرد؟ خب واضحه که نه. جهتش ایشون بیان میکنن، جهتش اینه که موضوع و محمول در قضیه به منزله ماده یک موجود مادی است و نسبت به منزله صورت اون موجود مادی است. همونطور که در موجود مادی وجود ماده تنها کافی نیست، وجود صورت تنها هم کافی نیست، در قضیه وجود موضوع و محمول تنها کافی نیست، وجود نسبت تنها هم کافی نیست. چون اگر موضوع و محمول تنها موجود باشن ماده تنها موجوده، اگر نسبت به تنهایی موجود باشه صورت به تنهایی موجوده، و در موجود مادی ما این وضع نداریم. بنابراین ایشون اینجوری میگه، میگه با داشتن موضوع و محمول قضیه واجب نمیشود چون هنوز صورت نیامده، بعد از آمدن نسبت قضیه واجب میشود چون نسبت دیگه آمد، ماده که بود نسبت هم آمد، قضیه واجب میشه. همونطور که با داشتن ماده در یه موجود خارجی اون موجود خارجی واجب نمیشه، واجب بالغیر نمیشه، ولی با اعطاء صورت به این ماده این موجود مادی واجب الوجود بالغیر میشه. همونطور که ما با صورت یک شیء مادی رو واجب بالغیر میکنیم، با نسبت هم موضوع و محمول رو، با عطا نسبت به موضوع و محمول یک قضیه رو واجب میکنیم، و الا قبل از آمدن نسبت قضیه واجب نیست. این بحث اول ما که قضیه احتیاج دارد به موضوع و محمول و علاوه بر این دو احتیاج دارد به نسبت، و نسبت به منزله صورت هست برای موضوع و محمول، موضوع و محمول به منزله ماده هست برای نسبت. این توضیح مطلب اول. مطلب دوم که بعداً واردش میشه ولی فقط اشاره میکنم اینه که این نسبت رو با چی باید افاده کرد؟ آیا با لفظ افاده میشه؟ یا نه، گاهی ما لفظ رو حذف میکنیم به جاش هیئت خاصی خود جمله میاریم که اون هیئت نسبت رو افاده میکنه. میفرمان گاهی با لفظ افاده میکنیم، گاهی هم حسرش میکنیم به جاش یک هیئتی در جمله میاریم که اون هیئت مفید و نسبت هست، که این دیگه بحث بعدی ماست نشون. وعلم ان کل قضیت حملیت من حقها، تعبیر من حقها رو توجه کنید، حقش این طور است که دارای این سه باشد. یعنی اگر یکی از این سه رو نداشته باشیم حق این قضیه ادا نشده و در واقع این قضیه نشده، واجب نیست که قضیه بشه. هم باید مادهش حاصل بشه هم باید صورتش حاصل بشه تا بشه قضیه. من حقها ان یکون فیها، یعنی در این قضیه موضوع و محمول و نسبت. اما هر نسبتی کافی نیست، نسبتون صالحتون لتصدیق و تکذیب، که عرض کردم صالحتون لتصدیق و تکذیب دو جور نسبت رو خارج میکنه، یکی نسبت غیر تامه رو خارج میکنه که صالح تصدیق و تکذیب نیست، یکی هم نسبت تامه انشائی رو خارج میکنه، اونم صالح تصدیق و تکذیب نیست، منحصر میشه به نسبت تامه خبریه، اون قابل تصدیق و تکذیب است. پس در قضیه حملیه باید ما نسبت تامه خبریه داشته باشیم و به اعتبار همین نسبت است که صارت القضیه تو قضیه. دقت بکنید، یه مسئله هست که میگن موجود مادی کی ساخته میشه. ماده سبقت دارد بر صورت، زیرا که ماده قابل است و صورت مقبول است و هر قابلی مقدم بر مقبوله، بنابراین ماده بر صورت مقدمه، لذا ابتدا ماده رو ما تصور میکنیم. ولو ماده و صورت رو خدا با هم افاضه کرده باشه، ولی ذهن ما این دوتا رو تحلیل میکنه، مادهش رو جدا میکنه، صورتش رو جدا میکنه، میگه ماده قابل است پس باید اسبق باشد، صورت مقبول است پس باید مؤخر باشد. وقت ما میگیم که ماده اولا حاصل میشود، اولا یعنی اولا رو، مثلا تختی که ما میخوام بسازیم مادهش که ماده ثانی است چوبه، این قبلا باید موجود باشه بعد صورت رو بشه عرضه میکنیم. اما نه، اون مثلا فرض کن خدا میخواد هوا رو بیافرینه یا فلک رو بیافرینه، ماده و صورت رو با هم میافرینه، گاهی ماده و صورت با هم آفریده میشن زمانن، گاهی نه، ماده زمانن اسبق بر صورت، مثلا تختی که مادهش یعنی چوب زمانن مقدمه بر صورت. ولی در همه جا چه ماده تقدم زمانی داشته باشد چه تقدم زمانی نداشته باشد، در همه جا ماده تقدم رتبی رو داره، در همه صورت، در همه جا این رتبه ماده به خاطر قابل بودنش مقدم است بر رتبه صورت. خب پس اینطور میشه که ما ماده رو ابتدا قرار میدیم، ابتدا که عرض میکنیم یعنی ابتدای رتبی، بعد صورت رو بهش افاضه میکنیم. با افاضه صورت این ماده میشود این موجود مادی میشود این موجود مادی. قبل از آمدن صورت که ماده موجود است، اصلا این موجود مادی حاصل نشده. وقتی که این صورت آمد، این صورت افاضه شد، این موجود مادی میشه موجود مادی. در قضیه هم همینطوره، وقتی نسبت افاضه شد به این موضوع محمول، تازه این موضوع محمول میشون قضیه، یعنی تازه قضیه ساخته میشه. همونطور که با افاضه صورت موجود مادی ساخته میشه، با افاضه نسبت هم قضیه ساخته میشه و به اعتبار تلچن نسبه هست که صارت القضیه تو قضیتن. از به ها یعنی به وسیله نسبت تو ارتبط محمولو به موضوع، ارتبط هم میخونیم دیگه، چون ظاهرا لازمه دیگه، مجهولش نمیکنیم. ارتبط محمولو به موضوع و سار المرکب منهما، و ساره عطف بر ارتباط است، یعنی به وسیله همین نسبت است که سار المرکب منهما، یعنی من الموضوع المحمول، محتمل للتصدیق و تکذیب. یعنی قبل از این که ما این نسبت رو عطا کنیم به این ماده، احتمال تصدیق و تکذیب حاصل نبود، با افاضه این صورت و با افاضه این نسبت احتمال قضیه درست می شود و محتمل صدق و کذب، محتمل صدق و کذب میشه. و تحقیق او، یعنی تحقیق این مطالبی که الان گفتیم، تحقیق این مذکر، تحقیق این مطلبی که ادعا کردیم این است که موضوع و محمول یجرا من الحملیه مجرا الماده، یعنی نسبت به قضیه حملیه نازل منزله ماده است، جاری می شود مجرای ماده، یعنی به منزله ماده است. ولهذا لا یجب القضیه عند وجود احمال، لهذا یعنی چون موضوع و محمول به منزله ماده هستند و هرگز با حصول ماده شی حاصل نمی شود، به همین جهت است که واجب نمی شود قضیه در زمانی که موضوع محمول موجود باشد. چون اگه موضوع محمول موجوده باشد، معناش اینه که ماده موجوده، با وجود ماده شی مادی واجب نیست، واجب الوجود بالغیر نیست، بلکه بعد از گرفتن صورت واجب میشه. در اینجا هم اینطوره، با حاصل شدن موضوع و محمول قضیه واجب نمیشه، بلکه هنوز آماده است که نسبت رو بگیره. و نسبت بینهما، یعنی بین الموضوع و المحمول، تجری مجرى الهیئت الاجتماعیه التي هي الجزء السوري. نسبت بین موضوع محمول جاری مجرای هیئت اجتماعی است که هیئت اجتماعی در قضیه به منزله جزء سوری در موجودات مادیه. و لحاظا یعنی چون این نسبت به منزله صورته، یجب القضیت بها، قضیه به وسیله این نسبت واجب میشه، همونطور که موجود مادی با عطای صورت واجب میشه. پس قضیه با داشتن موضوع محمول واجب نمیشود، همونطور که موضوع موجود مادی با داشتن ماده واجب نمیشود. قضیه با گرفتن نسبت واجب میشود، همونطور که موجود مادی با گرفتن صورت واجب میشود. و منها هنا رو توجه کنید، و منها هنا یعنی از این جهت که ماده و از این جهت که موضوع و محمول در قضیه کافی نیست، بلکه قضیه هم احتیاج به موضوع دارد، هم احتیاج به محمول دارد و هم احتیاج به نسبت دارد، از این جهت است که مصنف گفته من حقها الی آخره، یعنی من حقها ان یکون فیها موضوع و محمول و نسبت، یعنی هر سه رو ذکر کرده، گفته حق قضیه اینه که این سه رو داشته باشه، یکی از این سه اگر لنگ بشه قضیه نیست، چون یا مادهش مختل میشه یا صورتش مختل میشه. پس چون که قضیه از این سه چیز ساخته میشه، یا به تعبیر دیگه از موضوع و محمول که ماده هستند و نسبت که به منزله صورت ساخته میشه، به این جهت حق قضیه اینه که این ستا رو داشته باشه، چون حق یه موجود مادی اینه که ماده و صورت رو داشته باشه، حق قضیه اینه که موضوع محمول و نسبت رو داشته باشه. خب تمام شد. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که ما اون لفظی رو که دلالت میکند بر نسبت اسمش رابط میذاریم. این لفظ در بعض لغات، این لفظ گاهی حذف میشه، البته همونطور که عرض کردیم لفظش حذف میشه، مفهومش حذف نمیشه، یعنی نمیتونید مفهوم نسبت رو در قضیه نفی کنید، بردارید، چون اگه مفهوم رو بردارید دیگه قضیه نیست. اگه نسبت مفهوماً برداشته بشه، قضیه میشه دو جزئی، یعنی دارای موضوع و محمول، و همین الان گفتیم قضیه دو جزئی قضیه نیست، قضیه باید حتما سه جزئی باشه، نسبت هم داشته باشه. پس مفهوم نسبت رو نمیشه حذف کرد، بله لفظی که دلالت بر این مفهوم میکنه حذف میکنیم، ولی خود مفهوم در نظرمون هست. لفظ رو البته در همه جا هم حذف نمیکنیم، در بعض لغات حذف میکنیم، در عربی مثلا گاهی حذف میشه، در فارسی اصلی حذف نمیشه، ممنوع حذف رابطه در فارسی اصلی. در فارسی محاوره ای چرا حذف میشه، اما در فارسی اصلی حذف نمیشه. مثلا میگیم زید دبیر است، این فارسی اصلیه، ولی گاهی میگیم زید دبیره، این دبیره محاوره ایه، این در واقع رابط حذف شده، یه چیزی جانشینش شده، در محاورات ممکنه، ولی در فارسی اصلی رابط حذف نمیشه، در عربی رابط حذف میشه. اون وقتی که رابط حذف میشه حتما با جانشین داشته باشه. بالاخره ما گفتیم که نسبت در قضیه موجوده، نمیشه حذفش کرد. لفظش رو اگر حذف کردید باید یه جانشینی بیارید براش، حالا یا جانشینی که قابل رؤیت مثلا، یا جانشینی که قابل فهمه، یا جانشینی که قابل سماع، یا جانشینی که قابل فهم. مثلا در فارسی شما کسره میارید که این قابل سماعه، در عربی ایشون میفهمد یه هیئتی رو میاری که این قابل فهمه. مثلا فرض کنیم میگیم ما موضوع رو معرفی میاریم، محمول نکره میاریم، میگیم الانسان و حیوانون، این خود همین هیئت نشون میده که بین این موضوع و محمول نسبت تام خبری است. اما گفتیم الانسان و الحیوان، هر دو رو با الف لام آوردیم، اون نسبت خبری ممکنه نباشه، ممکنه نسبت غیر تام باشه، نسبت توصیفی باشه، نسبت توصیفی نسبت غیر تامه، و نسبت غیر تام همونطوری که گفتیم قضیه درست نمی کنه. پس هیئت الانسان حیوانون نشون میده که در اینجا نسبت تامه خبریه، یعنی همون نسبتی که ما در حمله لازم داریم موجوده. اما اگر این هیئت رو عوض کنید بگید حیوانان انسانان، هر دو رو به الف لام بدون الف لام بیارید، یا الحیوان و الانسان هر دو رو به الف لام بیاریم که احتمال توصیف است. در هیچ کدوم از این دو حالت اون نسبت تام خبری که سازنده یا قضیه حملی است وجود نداره. پس گاهی می شود که هیئت ترکیبی جانشین اون رابطه محذوف بشه. خلاصه مطلب این شد که لفظی که دلالت می کند بر نسبت می شود رابط، و این رابط در بعض لغات حذف نمی شه، در بعض لغات حذف می شه، در اون لغاتی هم که حذف می شه جانشین پیدا می کنه. جانشینش در مثال در عربی گفتیم، اون هیئت ترکیبی است که توضیح داده شد. و لفظ دال و علا تلکن نسبه، لفظی که دلالت می کند بر این نسبت، مثل لفظ هوه، لفظ یکونو و نحوه ما، این لفظ نامیده می شود رابطه. وقت تو حذف رابطه، گاهی رابطه حذف میشه، منتها حذفا لا فی المفهوم، نه مفهومش حذف بشه، چون اگه مفهومش حذف بشه دیگه قضیه نیست. از هو غیر ممکنن مع بقاء القضیه قضیتا، زیرا حذف رابطه حسب مفهوم ممکن نیست در حالی که قضیه باقی بماند. بله میتونید حذفش کنید، یه قضیه را از قضیه بودن در بیارید. حذف شدن رابطه در صورتی که قضیه از قضیه بودن در بیاد ممکنه، ولی حذف رابطه در حالی که قضیه باشد ممکن نیست. بلکه حذفی که برای رابطه داریم فل لفظ است، یعنی بل فل لفظ، یعنی بل حذفا فل لفظ. و ذالک، این حذف هم در همه لغات نیست بلکه فی بعض لغاته، کما فی العربیه که در عربیه حذف می شود. و اینما قال فی البعض، مصنف گفت در بعض لغات حذف انجام میشه، زیرا این نسبت لا تحذف فی البعض، در بعض دیگه حذف نمیشه، کما فی الفارسیت الاصلیه، در فارسی اصلی حذف نمیشه. از که در فارسی محاوراتی داریم که در او هم حذف میشه، ولی فارسی اصلی داریم که ما بهش میگیم فارسی کتابی، در فارسی کتابی اصل حذف نمیشه.
یعنی ساختار زبان نمیشه اصلا حذف بشه.
در فارسی هیئتی نداریم که بتونه جانشین بشه، کسره رو داریم، ولی در فارسی وقتی که ما بخوام فارسی اصلی حرف بزنیم یا به تعبیر خودمون فارسی کتابی، حق نداریم اصل رو حذف کنیم، چون اگه اصل رو حذف کنیم دیگه قضیه نیست، مگر اینکه فارسی رو تبدیل کنیم به محاوره‌ای. وقتی تبدیل کنیم محاوره‌ای، هیئت نداریم برای رسوندن اون رابط، ولی کسره رو به جای اون رابط می‌ذاریم. در فارسی هیئت جانشین نمیشه، ولی کسره جانشین میشه. از لا یحذف فیها، یعنی در فارسی اصلی لفظ است، از قولشون که میگن زید دبیر است، است و حذف نمی‌کنه، مگر فارسی محاوره‌ای میشه. خب حالا اونجایی که حذف میشه چی میشه؟ اونجایی که حذف میشه و تورد و بدلها، و تورد و بدلها هیئت ما، و ذکر میشود به جای اون رابطه یه هیئتی که اون هیئت مشعره به نسبته، مثل اثبات الف و لام در موضوع دون المحمول که یه نوع هیئت قضیه رو به صورت قضیه حملیه در میاره. که قولنا الانسان حیوانون، فانه یعنی اثبات الف و لام در موضوع دون المحمول هیئتیست مشعر به نسبت و مشعر به ترکیب خبری، مشعرتون به نسبت و ترکیب خبری، مشعر به نسبت و ترکیب خبری. علا ترا، این علا ترا دلیله برای اینکه این هیئت مشعر به رابطه هست. دلیل اینه که اگر این هیئت نباشد شما رابطه رو نمیابید، یا میگید انسانون حیوانون که اصلا رابطه نداره، یا میگید الانسان و الحیوان که رابطه داره، منتها رابطه تامه نیست، رابطه توصیفیه. اون رابطه‌ای که در قضیه حملیه لازم است، شما در ترکیب خبری لازم است، شما در این در غیر اون هیئت نمیابید، فقط در همین هیئتی که الان گفتیم میابید. پس دلیل بر این که این هیئت میتواند جانشین رابط شود همین است که در غیر این هیئت رابط نیست، ترکیب خبری نیست، ولی در اینجا هست. الا ترى انه لو قیل انسان و حیوان به تنوین فیه، یعنی در موضوع محمول، یا فیه ما یعنی در انسان و حیوان، هر دو رو با تنوین بخونیم، یا بگی الانسانو الحیوان که هر دو رو با الف لام بیاری، لما کان القول و خبرین، قولی خبری نیست. پس معلوم میشه که الانسان و حیوانون با این دوتا دیگه فرق داره. این دوتا ترکیب خبری نیستن، ولی الانسان و حیوانون ترکیب خبری هست. خب مثالی که زدیم مثالی بود که شارح زده بود، حالا مثال مصنف رو داریم میخونیم. مثال مصنف تکرار نیست، چون اون یکی مثال از شارح بود، از مصنف نبود. کما یقال فی العربیه زیدون کاتبون، در عربی گفته میشه زیدون کاتبون. زیدون کاتبون بازم ببینید، یکیش الف لام نداره، هیچ کدومش الف لام ندارن، ولی با وجود این یه هیئتی توش هست که اون هیئت مفید ترکیب خبری هست، و اون هیئت اینه که موضوع معرفه است و محمول نکره است. در مثالی که شارح زده بود، موضوع معرف به لام بود، محمول خالی از لام و الف لام بود. در مثالی که مصنف میزنه، موضوع معرفه است و محمول نکره است. کما یقال فی العربیه زیدون کاتبون، شارح میگه و هیئتی که مشعر است در این قول، کون الموضوع معرفتن و المحمول نکرتن هست. این که موضوع معرفه است و محمول نکره است، هیئتی است که مشعر به نسبت. فانه لا یحتمل، این جور هیئت یا این فانه ضمیرش برمیگرده به کون الموضوع معرفه و المحمول نکره، که در واقع همون هیئته. منتها اگر فانه میگفت برمیگردونی به هیئت، حالا که فانه گفته برمیگردونی به کون الموضوع. فإن این کون الموضوع معرفتن و المحمول نکرتن لا یحتمل الا این را که کاتب خبر باشد از زید. یعنی این جور عبارت آوردن درش هیچ احتمالی نمی رود جز ترکیب خبری، به خلاف مالوکان معرفن. معرقن غلطه. به خلاف مالوکان معرفن، به خلاف اونجایی که کاتب معرف باشه، بگیم زیدونل کاتب، در اونجا هیئتی که مشعر به ترکیب خبری باشه نداریم، چون احتمال میدیم ترکیب توصیفی باشه، ترکیب خبری نباشه. لاحتمال کونهی، یعنی کون این کاتبه که معرف است، صفت الله یعنی صفت زید. ولا یفهم کونهو یعنی کون کاتب معرف خبرن انها خبر از زید، الا به قرینت حالیت و مقالیه، یا به قرینه حالی یا مقالیه باید روشن کنیم که الکاتب خبره، ولی همینطوری مشخص نمیشه که الکاتب خبره یا صفته. قرینه حالی رو مثال نمیزنن که با قرینه حالی بفهمیم زید، بفهمیم که کاتب خبره، کاتب محموله. قرینه حالی روشنه، مثلا فرض کنید که ما یه قبلا صحبتایی داشتیم، فرض کنید داشتیم خبر میدادیم به این که میخواستیم توضیح بدیم که زید چه خصوصیاتی داره، توصیفش نمیخواستیم بکنیم. معلوم میشه که مثلا وقتی میگیم زیدون الکاتب، طرف میفهمه که منظور ما خبر دادنه، منظور ما توصیف کردن نیست. مثلا سابقه کتابت زید مشخص نبوده که ما بگیم زیدون الکاتب و اعتماد کنیم به فهم مخاطبمون. خودمون تازه میخوام بهش اعلام کنیم که زید کاتبه. قرینه روشن میکنه که نظر ما اعلام کردنه. خب معلوم میشه که ما کاتب رو محمول گرفتیم، نه صفت. این قرینه حالیه. قرینه مقالیه رو مثال میزنن. چقولنا مثال برای قرینه مقالیه است. چقولنا زیدون هو الکاتب، که هو ضمیر فصله، قرینه است. قرینه مقالی هم هست، یعنی قرینه سی گفته شده. این قرینه مقالیه نشون میده که کاتب صفت نیست، چون صفت رو ما با موصوف، با صفت رو از موصوف جدا نمی کنیم به ضمیر، اما خبر رو از مبتدا یا بفرمایید محمول رو از موضوع جدا می کنیم با ضمیر، با ضمیر فصل، اما صفت رو از موصوف جدا نمی کنیم. پس خود آوردن هوه نشون میده که در اینجا سلام علیکم، نشون میده که در اینجا کاتب خبره، یا به فرمایش دیگه کاتب محموله، یا به عبارت دیگه کاتب محموله. قرینه مقالیه داریم. اگر قرینه مقالیه نبود، قرینه حالیه هم نبود، لا یفهم کونه خبرن ان، فهمیده نمیشد، نمیشود که این کاتب با الف لام خبر باشد از زید، بنابراین هیئت مشعر به نسبت خبری نخواهد داشت. مطلب بعدی، گفتیم گاهی رابط هست میشه، حالا میگیم گاهی رابط ذکر میشه، مثل زیدون هو و کاتبون. این هو دیگه ضمیر فصل نیست، در زیدون هو و کاتب که با الف لام آمده بود ضمیر فصل بود، یعنی فاصله مینداخت بین محمول و صفت، میگفت اینجا محمول هست صفت نیست. اما زیدون هو و کاتبون که در این مثال کاتب نکره است، هو دیگه نمیتونه ضمیر فصل باشه، چون اصلا در اینجا احتمال صفتیت برای کاتب نیست تا ما هو رو بیاریم برای تمیز دادن صفت از خبر. پس هو فقط در اینجا نقش رابطه بودن رو داره، نقش فصل رو نداره. به همین جهته که ایشون میفرماد رابط در اینجا ذکر شده. خب رابط در اینجا یکی ممکنه اینطوری بگه، توجه کنید یک اشکال در اینجا شده که خود کاتب مشتمل بر ضمیر هست و همون ضمیر میتونه رابط باشه، کاتب رو به زید مرتبط کنه. چرا شما دو مرتبه هو رو ذکر میکنید؟ ذکر هو میشود تکرار، چون رابط باطنی دارید دیگه، رابط ظاهری رو آوردن میشه تکرار. جوابی که ایشون میده اینه که اونی که در کاتب مستکنه و مستطره، او فاعل کاتبه، کاتب با این فاعلش مجموعاً شده محمول برای زید، ما باید این مجموع رو به زید ارتباط بدیم و ارتباط به توسط اون هوه نیست، چون هوه تازه خودش میخواد مرتبط بشه، هوهی که در کاتبه رابطه ما نمیتونه بشه، چون ما میخوام کاتب رو با اون هوهی که توش هست مرتبط کنیم. خود هوهی که توی کاتبه دیگه نمیتونه رابط باشه، تازه میخواد مرتبط بشه، بنابراین ما یه رابطه دیگه لازم بریم که این مجموع رو به مبتدا که زیده ارتباط بده. پس توجه بکنید تکراری نیست، دو تا رابط در اینجا آمده، دو تا ضمیر در اینجا آمده، یکی فاعل است برای کاتب دیگه رابط نیست، یکی رابط است کاتب با ضمیر رو به زید، کاتب با ضمیر رو به زید ربط میده. پس دو تا ضمیر در اینجا داریم، هر کدوم یک نقش مخصوص خودشون رو دارن و به این جهت تکراری لازم نمیاد. فقط تورد و رابطه، گاهی هم رابطه ذکر میشه، کما قیل زیدون هو کاتبون که هو را گفتیم، و لیس هازا هو الارتباط التی یتضمنه لفظت و کاتب الذی هو به معنای یکتب. اون مستشکل اینطور گفته کاتب در اینجا به معنای یکتبوست، همونطور که یکتبو که فعل مشتمل بر ضمیره، کاتب هم که مشتقه مشتمل بر ضمیره. ایشون میفرماد که این رابطی که ما ذکر کردیم، اون رابطی که لفظ کاتب مشتمل بر اوست، اون رابط نیست، یه رابط دیگریست. لیس هازا یعنی این رابطی که ذکر شده، همون ارتباطی که یتضمنه لفظت و کاتب، کاتبی که به معنی یکتبه، چون طرف مستشکل گفته کاتب در اینجا معنی یکتبه و یکتب مشتمل بر ضمیره، پس کاتب مشتمل بر ضمیره. ایشون میفهمن نه، این لفظ کاتبی که معنی یکتبه متضمن ضمیره است، ولی این ضمیری که بالا ذکر کردیم اون ضمیری که در کاتب مستتر شده نیست. فإن ذلک یعنی اون رابطی که کاتب برش مشتمل هست، هو ارتباط الفعل به فاعله، رابط هست ولی رابط فعل به فاعله، رابط مجموع به مبتدا نیست. برای رابط مجموع به مبتدا ما احتیاج به یه ضمیر دیگه داریم، احتیاج به یه رابط دیگه داریم، و مجموع هما یعنی مجموع این فعل و اون رابطی که درش مستتره، مجموع این دوتا محمولند برای زید، و چون محموله احتیاج دارد به ارتباط دیگری بالمبتدا، یعنی بالموضوع، ارتباط دیگری باید به موضوع پیدا کنه. بالمبتدا متعلق به ارتباطه، یعنی باید احتیاج داریم به اینکه یه جوری این رو به مبتدا ارتباطش بدیم. خود اون ضمیری که در کاتب مستقری نمیتونه ربط دهنده باشه، چون خودش میخواد ربط پیدا کنه، پس باید یه ربط دهنده داشته باشیم، و اون ربط دهنده ضمیر دیگری است که بین کاتب و زید فاصله میشه. و هو المدلول علیه، یعنی اون رابطه دیگر، اون ارتباط دیگر، اون ارتباط آخر، چیزی است که المدلول علیه هانا به لفظ دوبه در این جا، یعنی در این مثال زیدون ها و کاتبون، دلالت شده بر اون ارتباط دیگر به لفظ هوه، یعنی با لفظ هوه نشونش دادیم. این ولی مقایرت شروع به دفع همون اشکالیست که عرض کردم، چون این هوه موجود در لفظ با اون هوه مستتر در کاتب تفاوت دارن، اون یکی فاعل، این یکی رابطه، به این جهت دانسته می شود که در این مثال تکراری رخ نداده، ضمیر مکرر نشده. ولی مقایرت مدلول رابطه لمدلول ضمیر المستکن فی المحمول یعلم، چون مدلول رابطه، یعنی اون ضمیری که شأنش رابطیته، مدلولش مغایر است با مدلول ضمیری که مستکن است در محمول. مستکن، کن یعنی معوا گرفتن، مستکن یعنی خانه گرفتن، بالاخره یعنی مستتر، یعنی پنهان شده، یعنی پوشیده شده توی فعل. مدلول رابطه با مدلول این ضمیر مستکن مغایرت داره، مدلول رابطه ربط دادن، مدلول این ضمیر مستکن فاعل بودنه. اذا کان مشتقا او کلمتن، دقت کنید، اذا کان مشتقا او کلمتن قید است برای مستکن. کی ضمیر مستکن در محموله؟ کدوم محمول دارای ضمیره؟ ضمیر درش مستتره؟ اذا کان مشتقا او کلمتن، اگر اون محمول مشتق باشد یا کلمه باشد، کلمه به اصطلاح منطق، کلمه به اصطلاح منطق یعنی فعل. مشتق کاتب رو هم شامله، اما کلمه دیگه کاتب رو شامل نیست. مشتق باشد مثل کاتب، یا کلمه باشد مثل یکتوب، هر کدوم از این دوتا که باشد دارای ضمیره، وقت مدلول ضمیر رابط با مدلول این ضمیری که در این مشتق یا در این کلمه مستقر مغایرت داره، چون مغایرت دارد، یعلم انه لا یلزم تکرارون، دانسته می شود که شأن این است در چنین مثال هایی که گفتیم زیدون هو و کاتبون یا زیدون هو و یکتوب، تکرار لازم نمیاد. علامات با هم چنان چه توهم شده، الان تو ذهنم اینطوره، حالا دقیق نمیدونم، شاید اینطور نباشه، ولی تو ذهنم هست که اشکال کننده فخر رازیه، اونجوری که به ذهنم میاد اشکال فخر رازی گفته که در جلد یک اشارات هم نقل شده، گفته مشتمل بر تکرار. جوابی که خواجه داده همین جوابی است که قطب شیرازی اینجا میگه، یعنی میگه این دو تا ضمیر با هم فرق داره، مدلولشون فرق داره، چون فرق داره دیگه تکرار لازم نمیاد. خب بله بله دیگه، ضمیر مستکن در محمول است اذا کان اون محمول مشتقا او کلمه، یعنی این استکنان ضمیر در صورتی است که محمول مشتق باشد یا کلمه باشد، پس اذا کان غیر مستکن. خب و سالبتو هی التی یکون سلبها قاطعا للرابطه، این مطلب جدیده، تا حالا بحثمون در حملیه بود، مثال هایی هم که می زدیم برای حالا می خواهم وارد بحث در سالمه بشیم. در سالمه می فرماد که ما همون نسبتی رو که در موجبات اثبات می کنیم در سالمه نفی می کنیم، و سالمه هی التی یکون و سلبها قاطعا للرابطه، سالبه اون قضیه ایست که سلب اون قضیه رابطه را قطع میکنه. چون گاهی از اوقات در بعضی قضایا سلب هست، منتها رابطه رو قطع نمی کنه، محمول رو منفی می کنه یا موضوع رو منفی می کنه. وقتی این محمول منفی رو به اون موضوع مرتبط می کنه، قطع رابطه نمی کنه بلکه ربط می ده، اونجا قضیه سالمه نیست. قضیه سالمه است که قطع رابطه بکند، سلب در اون قضیه قطع رابطه بکنه. مثلا وقتی میگیم زید لا بصیر است، این قطع رابطه نکردیم، اثبات رابطه کردیم، با اینکه کلم قضیه‌مون مشتمل بر سلب هست، ولی سلب در اینجا بر رابطه وارد نشده که رابطه رو سلب کنه، سلب بر محمول وارد شده. وقت محمول مسلوب رو ما ربط دادیم به موضوع، این قضیه نمیشه سالم، این قضیه میشه موجبه، البته بعدا میگه موجبه معدوله معدولات المحمول. در وقتی قضیه سالم میشه که سلب روی رابطه بیاد، بگیم زید بصیر نیست، که بصیر بودن رو از زید سلب کنیم، رابطه زید و بصیر بودن رو قطع کنیم، اون وقت این قضیه میشه قضیه سالبه. لذایشون میگه و سالبه یلتی یکون و سلبها قاطعن رابطه، قضیه ایست که سلب اون قضیه، یعنی سلبی که در اون قضیه آمده، سلبی نباشد که محمول رو مسلوب کند یا موضوع رو مسلوب کند، بلکه محمول رو از موضوع مسلوب کند که رابطه موضوع و محمول رو قطع کنه. یکون و سلبها قاطع رابطه، قضیه است که سلب اون قضیه قاطع رابطه باشه. خب نه، فرقش بعدا توضیح داده میشه، الان به فرقش فعلا کاری نداریم چون بعدا بحثش مفصل میاد. فرقش یه مقداری همینی که از یادم هست، منتها فرق مفصلش بعدا میاد. خب اینم قضیه سالبه، توضیح قضیه سالبه. یه چیز دیگه باقی مونده که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیمش، باید بذاریم برای جلسه بعد، اینه که حرف سلب رو مقدم می‌کنیم بر رابطه در سالبه، بعد می‌فرماید اگر مقدم نکردیم معدوله میشه. در بعضی زبان‌ها تقدم هست، در بعضی زبان‌ها تقدم نیست، ولی برای شناختن، برای جدا کردن معدوله از سالبه خوبه که ما به تقدم و تأخر کار نداشته باشیم، چون تقدم در همه زبان‌ها نیست، تأخر در همه زبان‌ها نیست، باید از راه دیگه وارد بشیم که راه دیگه توضیح میدن. اینا مطالبی است که بعداً باید گفته بشه. پس ما سالبه رو توضیح دادیم و گفتیم در سالبه تقدم سلب بر رابطه است، در عربی البته، در همه جا نه. وقت توضیحات دیگری هم داریم درباره معدوله که ان شاءالله در جلسه آینده هست میشه.